درمانی، خانه های سلامت و مراکز خدمات سلامت و البته مکان هایی که ممکنه پرتردد باشه یا به نوعی مکان هایی در معرض خطر هست توسط پرسنل بهداشتی درمانی در قالب کمپین یا پویش یا بسیج ملی مقابله با ویروس کرونا باز هم به صورت رایگان توضیح خواهد شد. و البته اگر مازاد بر این نیاز تقاضایی وجود داشته باشه و تولیدی وجود داشته باشه قاعدتا در چرخه توزیع هم ممکنه که وارد بشه. ما یک نکته هم من اساسا عرض کنم به خصوص در مورد ماسک که ما به هیچ وجه در هیچ کدوم از نظام های سلامت یا مؤسسات بین المللی و دستورالعمل های بین المللی در این حوزه چیزی به نام استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری های ویروسی اون هم در جمعیت عادی کشورها نداریم. اون چه که مهم هست استفاده از ماسک برای بیمار، یعنی فردی که مبتلا به اون بیماری از جمله بیماری کووید 19 هست و تیم درمان هست، هم از پزشک و پرستار و افرادی که به نوعی با بیمار مراقبه و مواجهه نزدیک دارن. ولی به هر حال علاوه بر تأمین نیازهای مورد نیاز کارکنان و تیم درمانی که وظیفه ماست و افراد در معرض خطر و پرخطر از جمله بیماران و افراد مشکوک که ممکنه بستری باشن، ما این موضوع رو برای رفع این تقاضایی که در جامعه ایجاد شده در دستور کار شبکه بهداشتی و شبکه ارائه خدمت قرار دادیم و انشالله از امروز از قوم استارت خورد و در روزهای آتی موضوع رو در شهرهای دیگه به خصوص شهرهایی که موارد ابتلا مشاهده شده مشاهده خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، راجب همین بحث حالا ما راجب تعداد افراد مبتلا میخوام در بخش بعد صحبت بکنیم. راجب این بحثی که به هر حال خب تقریبا یک ماه از در واقع انتشار ویروس کرونا در شهر ووهان چین میگذره و این احتمال رو ما باید میدادیم که این ویروس به ایران هم میاد. خب در خبرها اومد که 2 میلیون ماسک، فکر کنم صحبتهای وزیر بهداشت بود که 2 میلیون ماسک به چینی ها در واقع هدیه داده شده، در حالی که کشور ما خودش میتونست در معرض این قصه باشه که در معرضش هم قرار گرفت و الان خیلی از داروخونه‌ها که مردم مراجعه میکنن و با ما در رسانه صحبت میکنن حتی ماسک های معمولی رو هم ندارن که به مردم عرضه بکنن. یکی از گلایه‌های مردم این هستش که موقعی که خودمون به حال چند هفته بعد از انتشار ویروس در چین مبتلا بهش میشیم، ای کاش تمهیدات مثلا 2-3 هفته پیش 4 هفته پیش اتخاذ میشد، همین بسته ها تهیه میشد، به حال ماسکا به چین فرستاده نمیشد تا مردم به حال یه دغدغه نگرانی در جامعه ایجاد شده. حالا درست یا غلط، حالا از سالی فرمودید کسانی که مبتلا هستن باید ماسک بزنن، ولی مردم الان احساس میکنن در این شرایط کسانی که مخصوصا از به حال وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن احساس میکنن در معرض خطرن، باید این نگرانیاشون پاسخ داده بشه. چرا واقعا ما پیشتر از این و زودتر از این اقدامات پیشگیرانه و این توزیع بسته ها رو آغاز نکردیم و به وفور این مایحتاج که برای این روزها نیاز هست رو در اختیار مردم قرار ندادیم؟
خدمت شما عرض کنم که اولا موضوع ماسک و ارسال اون به کشور چین، کل میزانی که ایران ارسال کرد، ایران علم کنم یعنی منظورم وزارت بهداشت فارغ از اون مقداری که سازمان و جمعیت هلال احمر ارسال کرد، تولید یک روز ماسک کشور هست.
بله.
و این موضوع یک موضوع دیگر این که
تعدادش چقدر بود آقای دکتر جمانپور؟
2 میلیون ما به عنوان وزارت بهداشت اهدا کردیم که تولید یک روز کشور ظرفیت تولید 24 ساعت کشور هست و عدد بالایی نیست، به اضافه اینکه اینو ما برای کادر و تیم درمانی و بهداشتی درمانی چین فرستادیم. قاعدتا اینجا هم معتقدیم که ماسک باید برای تیم بهداشت درمانی افرادی که مواجهه با بیمار دارن فراهم بشه که هست و الان هم ما به صورت پشتیبانی برای تمام بیمارستان هامون تامین میکنیم و دپوی استراتژیک هم داریم و الان هم مرکز هیئت و منای ارزی ما مرتب روزانه به صورت تضمینی کل تولید کشور رو به اضافه حتی حجم زیادی از واردات رو خریداری میکنه برای ذخیره استراتژیک که به هر حال ما نیاز داریم این روزها و روزهای عادی برای شبکه بهداشت و سلامت کشور. ولی دغدغه‌ای که شما فرمودید دغدغه‌ای که متاسفانه در فضای مجازی القا میشه، یعنی تولید یک روزه ماسک کشور رو به عنوان عامل کمبودی که ناشی از یک تقاضای حتی کاذب هست قلم داد میکنه، این به هر حال اینا گزاره‌های درستی نیست و به هم ارتباط منطقی نداره. مضافم به این که عرض کردم ما اساساً اصل این دغدغه رو در موردش حرف داریم و نه حرف فقط صرفا این که ماست دست مردم بدیم صرفا برای انگیزه های روانی و اینکه افراد به حال حراس کمتری داشته باشن، بلکه اساسا مالا شواهد و مستنداتی وجود دارد، مقالات علمی و تحقیقات وجود دارد که بعضا ماست در افراد عادی یعنی جامعه عادی نورمال پاپیولیشن میتونه ریسک ابتلا رو هم افزایش بده. حالا این دیگه یه داستان بحثی هست در حوزه اپیدمیولوژی و طب پیشگیری که خود بحث جداگانه میتونه، لذا من ارتباطی بین این دو گزاره نمیبینم. الغای شبکه‌های مجازی است و عموما هم در صدد تخریب نظام سیاسی کشور هست، حتی به جد و به صراحت شما میگم انگیزه ای برای تخریب نظام سلامت هم نیست. درسته. بیشتر مقاصد دیگری دنبال میشه از انتشار اینها، ارتباط منطقی بین اینها نیست. ساده ترین جواب همون خلاصه جواب اول من، ما تولید یک روزمون رو با در اقدام انسان دوستانه برای چین فرستادیم. حالا شما فرض کنید ما یک روز از برنامه خودمون عقب باشیم، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاق خاصی؟
حالا ما بر اساس همین شایعات که مطرح شد در شبکه‌های اجتماعی خواستیم که به هر حال جناب عالی شفافیتی ایجاد بکنیم.
بله، من به همین جهت عرض کردم.
بله.
عرض کردم همون یک جمله، این که ما تولید روزانمون 2 میلیون عدد ماسکه، ما یک روزشو در اقدام انسان دوستانه، به هر حال ما شرقی هستیم، فرهنگ دینی و ایرانی ما حداقل، درست این عدد بزرگی نیست، در مقیاس با صدها هزار نفر افراد کادر درمان درگیر دارم، شما در کشور چین تقریبا حداقل کارکنان نظام سلامتی که درگیر در این موضوع هستن حداقل روز 1 میلیون عدد ماسک مصرف میکنه.
درسته.
یعنی 3 میلیون عدد رفته باشه 2 یا 3 روز ممکنه که به هر حال به کادر سلامتمون کشور کمک کنه، ولی ما به عنوان فرهنگ ایرانی و اسلامی ما اجازه نمیدید که اقدامی جز این انجام بدیم.
درست.
و البته این هم تأثیری در چند روزهای امروز نداره. ما 50 میلیون ماسک دپوی استراتژیکی بوده که ما از هفته ها قبل در برنامه کاری گذاشتیم و از شرکت های تولید کننده در خرید کردیم و در حال خرید هستیم و امروز هم به قیمت تضمینی از 3 شیفت تولید تولید کننده های داخلی همه ماسک تولیدشون رو خواهیم خرید و البته با اولویت کادر درمان، بیماران و بعد گروه های در معرض خطر و پرخطر. در نهایت اگر ماسکی باقی ماند انشالله برای عموم مردم و جمعیت عادی اختصاص خواهیم داد، حتی رایگان.
آقای دکتر ما 2 دقیقه فرصت داریم راجب این مواد ضدعفونی هم توضیح میدید آقای دکتر که
بله، مواد ضدعفونی موجودی کشور چه به لحاظ مواد اولیه‌اش و چه توریدش، چون عمده اینها در داخل تولید میشه، فراتر از 20 هزار تن هست همین الان.
بله.
و در اندازه کافی برای تمام ایرانیان هست. اما یک نکته که اینجا خود اشتباه گرفته شده اینه که ما توصیه به شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون مایع یا شوینده میکنیم. این شوینده ها به بخور تولید داخل در دسترس در تمام نقاط کشور امروز موجوده. عرض کردیم خدمت عزیزانمون که اگر استفاده از ژل یا ضدعفونی کننده ها در صورتی که شستشوی آب و صابون مقدور نباشه، نه اینکه ما هم شستشوی آب و صابون داشته باشیم هم ژل ضدعفونی کننده استفاده کنیم. البته صحبت مردم عزیزمون در مورد کمبود این به خاطر احتکار یا عدم عرضه یا عرضه گرانتر برخی سودجویان و سوداگران تو 2-3 روز اخیر حرف درستی است. سیاست‌های اتخاذ شده هم در سازمان غذا دارو اداره کل فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و هم اداره کل دارو و مواد تحت کنترل که کلیه این شرکت‌ها در بسته‌بندی‌های مختلف 300 500 و حتی بالک برای شرکت‌ها و ادارات از امروز که حالا بخش عمده‌اش امروز خود ما به خاطر اینکه در قوم توضیح می‌کردیم تهیه کردیم، از امروز خواهد آمد در زنجیره توزیع و هیچ مشکلی انشالله از این حوزه نخواهیم داشت. ولی کاربرد این مواد ضدعفونی کننده عموما برای سطوح تماس هست.
بله آقای دکتر جان،
اگه تا میشود مردم عزیزمون برای دست از همون شستشوی مکرر دست با صابون استفاده.
این محدودیت هایی که برای مدارس و مراکز آموزشی در نظر گرفتی تا کی ادامه داره؟
خدمت شما عرض کنم که در مورد مدارس که حالا بیشتر ما هنوز به نتیجه شاید بشه گفت برای ترتیبی مدارس تا پایان هفته هم حتی نتیجه گیری در قرارگاه نشده بود، چون حالا بحثایی هست که چقدر میتواند موثر باشه یا حتی بعضا ممکنه تاثیر معکوس داشته باشه. در دانشگاه ها برعکس نظر بر این بود که دانشگاه‌ها تعدیلشون میتونه کمک کنه به کاهش مراودات و محدودیت مراودات و شبکه‌ای از ارتباطاتی که به هر حال ممکنه موجب شیوع بیماری باشه. ما موقتاً کلیه مراکز آموزشی و دانشگاه‌های 10 استان رو با ابلاغ وزیر محترم بهداشت تعطیل خواهیم داشت تا پایان این هفته و قبل از پایان هفته ارزیابی ریسک مجدد در قرارگاه انجام خواهد شد. حسب نیاز و ضرورت این ممکنه که در روزهای بعد و هفته‌های بعد هم ادامه پیدا کنه یا برعکس ممکنه که متوقف بشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر جهانپور. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و خدا قوت میگم به شما. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور. آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. بانک مرکزی ممنوعیت تبلیغات غیر شفاف و گمراه کننده از سوی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی را ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد اخیراً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با استناد به عناوین رتبه‌های اخذ‌شده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام میکنند. از آنجایی که این قبیل تبلیغات میتواند موجب انتقال اطلاعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشت‌ها و انتظارات غیر واقعی منتج گردد، موضوع در بانک مرکزی بررسی شد و نهایتاً پس از طرح در 37 جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مقرر شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه‌های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص یا شاخص‌های مذکور نام مرجع اعطای کننده رتبه اون نهادها اشخاص موضوع رتبه‌بندی را هم به طور کامل ذکر کنند. اینجا تهران جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد روند بررسی بودجه سال آینده می‌خوایم صحبت بکنیم که ظاهرا قرار هست از فردا در خانه ملت آغاز بشه. آقای دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب دکتر قاضی‌زاده سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر می‌فرمایید که روند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود؟
فردا ما ابتدا کلیات رو شروع می‌کنیم به بررسی که پس از گزارش معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه بودجه 5 نفر موافق 5 نفر مخالف صحبت میکنن. بعد از اینکه کلیات به تصویب رسید، اگر برسد، وارد بررسی تبصره های بودجه خواهیم شد. اول بخش درآمدی بودجه مورد بررسی قرار میگیره. وقتی سقف درآمدها بسته شد، در احکام بودجه وارد رسیدگی به بخش هزینه ای میشیم. وقتی بخش هزینه ای به اتمام برسد و سقف درآمد هزینه به اصطلاح روشن بشه، وارد جداول و ردیف ها میشیم و نهایتاً پس از اتمام جداول و ردیف ها و بودجه شرکت ها، بودجه کل عدد نهاییش در بخش درآمد و هزینه به رأی گذاشته میشه. این معمولاً اگر با شتاب کار بکنیم یه 2 هفته طول میکشه.
درسته، امسال یه مقدار دیرتر شروع شده ظاهراً، درست میگم آقای دکتر؟
بله، ما خب بحث انتخابات چون بود یه تقریبا 3 هفته به خاطر موضوع انتخابات به تأخیر افتاد.
بله، امید دارید که تا پایان در واقع اسفند ماه بشه در واقع کلیت بودجه رو بس، یعنی با بخش درآمدی هزینه ایشو جز به جز بررسی بکنید و نهایتاً ابلاغ بشه.
اگر زمان بندی که ما به اصطلاح پیش بینی کردیم درست باشه عمل بشه، بله، یعنی ما تو دو هفته اول احتمالاً تمام کنیم، یک هفته شورای نگهبان ایرادات رو بگیره و کمیسیون تصدیق گزارش نهایی رو بده و هفته آخر ما ایرادات شورای نگهبان رو مرتفع کنیم و تحلیل دولت بدیم بودجه رو.
خود شما در کمیسیون تلفیق حضور داشته آقای دکتر؟
خیر، من تلفیق نبود.
حالا اگر بتونیم راجب نقاط ضعف و قوت هم در این 3-4 دقیقه که فرصت داریم اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید که از نگاه شما بودجه سال آینده چه نقاط ضعف و قوتی داره.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین مسئلهش عدم ثبات و دقیق بودن درآمد هاست.
درسته.
ولی اون طرف هزینه های کاهش یافته ای هست که اون هزینه ها منبسط‌تر از این خواهد شد و خود این موضوع باعث خواهد شد که از یک طرف صفحه هزینه ها بالا بزن، از یک طرف درآمد ها محقق نشه. به عبارت بهتر کسر بودجه پنهانی هست که در بودجه سال بعد هست، مانند بودجه سالهای گذشته. ما تقریبا این وضع هر سال داره تکرار میشه.
بله، حالا با همین جمله پایینی شما که این وضع همیشه داره تکرار میشه هر ساله، آیا این یه نقطه توقفی نداره؟ یعنی تو مجلس نمیشه اینو شفافش کرد؟
قرار بود اون لایه اصلاح ساختاری بودجه اتفاق بیفته که خب دولت با این کرده تا آقا دو سال بهش وقت داد، کاری نکرد تو این ماجرا.
بله.
و باز هم با همون مشکلات بنیادی بودجه به ما تحویل داده بودجه رو.
درسته.
اینجا یه مقداری کار انقلابی در بودجه میخواد، یه مقداری دست و پای دستگاه و فشار دستگاه ها و لابی دستگاه و افزایش بودجهشون باید بسته بشه. یه چیزی داره که دولت اون اقتدار کافی رو برای اعمال روی شرکت ها و دستگاه خودش متاسفانه نداره و مجددا مشکلات بودجه در حال تکرار.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر قاضی‌زاده هاشمی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به روند بررسی بودجه سال آینده که قرار است از فردا در خانه ملت آغاز بشه. گفتگوی من شنیدید با دکتر قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:50 است. عزیزان شنونده مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ورود ایران به لیست سیاه FATF و واکنش مناسب کشورمون به این اقدام. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب زهروند سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
متشکرم آقای زهروند به خاطر حضورتون در این گفتگویی تلفنی. آقای زهروند، خب در روزهای اخیر اخباری منتشر شد بعد از نشست گروه ویژه اقدام مالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته. بفرمایید که پیامدهای احتمالی این اتفاق چه خواهد بود و واکنش کشورمون نسبت به این موضوع باید چه باشد؟
ببینید، اتفاق خاصی به یه ترتیبی میشه گفت نمیفته.
بله.
اما بیشتر آثار روانیشه که اینها سعی میکنن ازش بهره برداری بکنن، چون ما در اون به اصطلاح لایه خاکستریشون که بودیم.
درسته.
و خب ما از این 41 بند و شاید بگم چندین توصیه‌ای که زمینه اون بوده، بهش میگن توصیه‌های ویژه، همه رو خب انجام دادیم تا 39 بند. در واقع اینها اون بخش دومش، یعنی CFD و پالرمو رو هم نیاز دارن. ببینید، نکته ای که ما باید ببینیم این استش که آیا با پذیرش این بندها و توصیه ها و مقررات FATF وضع بهتر میخواد بشه یا به نوعی در واقع دارن ما رو قورباغه پز میکنن. یعنی این نکته کلیدی است در دریافت این هدف. FATF یک نهاد بین دولتیه که چند کشور تحت عنوان گروه 7 تشکیل دادن. الان شورای حکامشون اعضای اینها یه تعدادی رقم 35 کشور از دوسته اتحادیه مختلف و اشیای منطقه‌ای توش هستن. دو تا نادر داره، عربستان و در واقع رژیم اشغالی. اینها اگه ما عضو می‌شدیم من مخالف نبودم. همارم عضو کنه در اونجا چون وقت اینجا یه ترتیبات خاصی داره در تصمیم گیری. اما نه، اینجا میگن ما اون چیزی رو که خودمون اینجا پخته فرض می‌کنیم یا می‌خوایم کنترل بکنیم نظام بین‌الملل رو، میایم و کشورهایی که به نوعی ناسازگار هستن با اون اهداف ما و برنامه ما، اینها رو در واقع تجویز میکنیم تا اینها رو کنترل کنیم.
بله.
تحت کنترل داریم. نقطه در واقع انتهای این کنترل هم در واقع فروپاشی از درون هست. این ماجرای کار اینه. چون وقتی این 39 بعد میبینی که توصیه هایی هم که نسخه که تجویز میکنم برای کشور با کشور فرق میکنه. این یه نکته است. نکته دوم که وقتی ما این رو میپذیریم، یعنی 41 بندش رو بپذیریم و مصوب بکنیم، حالا بازی آمریکا وارد فاز جدیدی میشه در برخورد با ما. تا میبینید که اینجور در واقع مقررات تا زمانی که نپذیرفتی طبق کنوانسیون 1969 بیان شما الزام نداری، هیچ مشکلی هم نیست، فقط قر میزنن و فشار میارن.
بله.
اما وقتی که پذیرفتید میشه قاعده عامله. یعنی چی؟ یعنی ما الان در روابطمون با روسیه و چین به فرض یه سری ملاحظات داریم، بالاخره همکاری های راهبردی هم با هم داریم، مسئله نیست. ولی وقتی شما تن میدی به موضوع، حالا دیگه چین و روسیه هم مجبور هستن به عنوان اعضای شورای حکام با شما همون برخوردی رو بکنن که آمریکا یا میخوان. چرا؟ چون شما خودت پذیرفتی. میخوام بگم که پشت پرده یه مسئله مهمه.
بله. چون
وقتی مت رو مرور میکنی این 39 تا بند رو، خب میبینی کاملا اون استقلال و اون اراده و حاکمیت ملی رو در تنظیم در واقع مناسبات پولی مالی خودش در محیط داخل و در محیط بیرون رو از شما میخواد بگیره. فرض فرمایی یه نقطه رو، یه نقطه رو ما اومدیم یه قانون خودمون طبق همون چیزی که FATF خواسته ما اینجا مصوب کردیم، قانون مبارزه با پولشویی و مسئله در واقع مبارزه با تروریسم. بعد یه تحفظ گذاشتیم، یه پرانتز باز کردیم، نوشتیم که غیر از مفهوم تروریسم، کسانی که در سرزمین خودشون برای استقلال و آزادی با استعمار و با اشغالگر می‌جنگن، اینا مشمول تروریسم نیستن. در همین بند FATF اومده گفته که شما این رو باید تغییر بدید. یعنی این نمیتواند برای شما در واقع مجوزی باشه، این باید بره بیرون. در بندهای متعدد هم به نوعی داره جوری صرف مطلب می‌نویسه که در اومد اشاره داره که طبق مثلا CFT، طبق مثلا پالرمو. برای همین هستی که شما می‌بینی همه این آمریکایی‌ها که داره مخالف ماجرا هستن و برخورد با ایران دارن میکنن، فشار میارن که آقا شما پالرمو رو هم امضا کن، شما CFT رو هم امضا کن. چرا؟ چون این زنجیره 41 دونه ای با هم دیگه تسبیح میشه و تبدیل میشه به اون حلقه ای که میتونه گردن ایران رو فشار بده و بعد از این استفاده بکنه در تعاملش در داخل کجا؟ شورای حکام.
بله.
این نکته نکته مهمه. حالا راهکارم شما پیشنهاد میکنید برید این لاین بردن ایران در بند سیاه و اینا، این نمیگن، میگه که اقدام متقابل. ببین عنوانش اینه، اقدام متقابل میکنه. بعد در اینجا به طرفهای تجاری ایران داره میگه، هشدار میده، میگه مراقب باشید ایران که این رو نپذیرفته است، بدانید که امکان این رو دارد که از این رهگذر تعاملات تجاری و پولی مالی بانکی با شما مثلا چیکار کنه، شیفت کنه، یه جوری عبور کنه و بره به سمت تامین مالی تروریسم. فقط اینو داره میگه که اگر اثبات شد وقت ما با شما هم برخورد خواهیم کرد. این هنر دیپلماسی ماست که با ده طرف های در واقع اصلی مون که مثل روسیه باشه چین باشه،
بله.
ما در واقع دقیق مناسبات رو تنظیم کنیم، حتی دغدغه‌های اون رو هم در خیلی از حوزه‌ها رفع و رجوع کنیم. نیازی نیست که ما بریم تعهد بدیم به امریکایی یا مثلا از اون ور اسرائیلی بخواد از ما استفاده کنه. اینه که میخوام بگم مسئله ابعاد سیاسیش هست، اصلا مسئله پولشویی مطرح نیست. الان امارات یکی از مراکز مهم پولشویی جهانه، سوئیس یکی از مراکز مهم پولشویی جهانه، لیتوانی یکی از مهمترین مراکز پولشویی جهانه و بل به خود ایالات متحده. پولشویی مهم نیست، مسئلهش مسئله این که ایران نتواند در واقع در حوزه نفوذ و اراده منطقه‌ای خودش دستش باز بشه و بتونه تحرک بکنه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای.
بحث
در اینجا هست.
ممنونم آقای زهروند عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب عالی بخیر، خدا
نگهدار. نگاهی داشتیم به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF. آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور اون پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. به برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما عزیزان همراه شد، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر حوالی زرآباد در استان آذربایجان غربی رو در عمق 28 کیلومتری زمین لرزاند که اطلاعی از میزان خسارت احتمالی در دست نیست. به محض کسب اطلاع به سمع شما شنوندگان گرامی خواهیم رسوند. اما دوستان خوبم، به ساعت 28 شب رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه. به صورت زنده این برنامه رو میشنوید. هنر و گردشگری در دنیای معاصر.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سبحان من یموت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.